با اجازه سبحكم الله بالخیرم. با اجازه معذرت. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما این مباحثه ای که از پارسال اومد قرار شد سه بخشش بکنیم. بخش اول مسئله مهم تمایز بین کلن هوش اشراق محور با پایه محور و اینکه امتیاز انسان به نحوی که خیلی هم برای نوع بشر در آینده با تلاش هایی که صورت بگیره واضح بشه که امتیاز انسان که دارای روحه، دارای نفس مجرد است، نفسی که از عالم دیگه آمده، برای نوع بشر واضح میشه. الان خیلی بگمان اون چنان در محافل جمعی عقل جمعی بشر هنوز واضح نیست، ولی مبادیش فراهمه که زحمت کشیده بشه در اینکه اون جاهای خاص را نشون بدن، تفاوتهاش را به نحو خیلی منحاز نشون بدن. این بخش اول بود. هرچی ما ممکنم بود صحبتش کردیم. در ادامه هم حالا شما یه دفعه نکته‌ای برخورد کردید در توضیح این و همچنین حتما بفرمایید، یعنی ما برگردیم. این بخش اول همطور پروندهش مفتوحه و عرض کردم بیشترم اون روی کرد و اون روشی که ما میخوام اعمال بکنیم روشیه که چی نیست، حالت تفلسف و اثبات کردن و اینا نمیخوام باشه. بیشتر میخوام حالت ارائه به شهودات وجدانی که انه و همون که عرض کم چشم ذهن ببینه، نه ذهن با استدلال قانع بشه. خیلی تفاوته. به این در جاهایی که چشم ذهن یه چیزی را میبینه با اینکه ذهن با اثبات برهانی قانع میشه به اثبات، اون بیشتر ما مقصودمونه در بخش اول. در بخش دوم این بود که بعد از فراغ از این که ما تفاوت گذاشتیم بین اشراق محور و پایه محور، حالا بیایم هوش پایه محور را دقیق تحلیل کنیم، آگاهی کامل بهش پیدا کنیم، به نحوی که وقتی میخوام حکم فقهی براش بیاریم بدون موضوع چیه یک نسبتاً دید روشنی داشته باشیم از پایه محور بودنش. بخش دوم. سوم هم که حالا بیان حکم شرعی اینها. این بخش دوم برای مباحثه ما یه مسیری طی شد درش. اگر نظرتون باشه من برای اینکه توضیح بدم که این هوش پایه محور چیه، از همون دل سخت افزار شروع کردیم اومدیم جلو، یه مسیری رو رفتیم جلو، ولی زمان با این مسیری که ما رفتیم و مسیر هوش پایه محور دیگه، اون تذکری هم دیدم بعضی اساتید داده بودن به گمانم که تو مباحثه ما انجام شده، دیدم ارسال میشه اینا فرمایشات اساتید به این مباحثه های فقه هوش مصنوعی، تذکر داده بودن که رئالیستی رفتار کنید به تعبیرش، یعنی همین رو فروض و قضایای شرطیه و اگر آگاهی داشت، اگر قصد داشت حکمش چیه، اینا همین که این کارهایی که انجام میشه جایزه یا جایز نیست، احکامش بریم نریم، این کارا بشه یا نشه، و یکی هم این که اونی که هستا شما بگید، نه اون چیزی که اگر ملاحظه کردید ما تو این فاصله هیچ وقت نرفتیم دنبال این که اگر یک گوشی آگاهی داشت، اگر قصد داشت، اون اول عرض کردم اون قصد و آگاهی های با روش فلسفه ذهن و هوش قوی و اینا اصلا مورد بحث ما نبود، این مکرر عرض کردم. این پایه محور ای من تأکید میکنم برای همین که متمحض و متبلور در رئالیستیه. یعنی چه؟ یعنی در چنین فضایی که ما میریم جلو، اون چی که الان هست واضحه داره انجام میشه، مهندسای نرم افزار باش سر و کار داره، ما همین را داریم حکمش را میگیم، نه اینکه اگر فلان طور شد بعدا حال حکم فقهش چیه. همه تو این بخش دوم همه تلاش ما همین بود که اون چه که داره میگذره، اون چه که الان هست، اینا ببینیم حکمش چیه. اگر ما میگیم قصد پایه محور یه چیز مبهمه، انیاب اقوال قضیه شرطیه نباشه، میدونیم چی داریم میگیم، میدونیم الان تو این فرایند قصد پایه ببر چی داره میگذره. این مقصود ما بوده تو بخش دوم. حالا با توضیحاتی که میریم جلو عرض میکنم، تو فرایندی که اومدیم من اول عرض کردم که اساس این که کامپیوتر پدید اومد رشد کرد اینها همین این بود که عدد در مبنای دو باینری رفت و شروع کرد پیشرفت کرد. اگر باینری و عدد در مبنای دو میگه عدد صفر و یکی، اگر صفر و یکی نبود اینا نبود. ولی حالا اینا دارم فهرست عرض میکنم، ولی چیزی که بسیار مهم بود که اگر اون نبود کامپیوتر نبود، یعنی از نظر وزن علمی مهم بود، اون کاری بود که بود شانون کرد بعد از تورینگ معاصر بودن حدود. او آمد جبر صفر و یکی را وارد کامپیوتر کرد، عدد صفر و یک با جبر صفر و یکی جبر بولی خیلی متفاوت. اینا را عرض کردم، جبری که متغیرهاش فقط یکی از صفر یا یک را قبول میکنه، این جبر صفر و یکی بود، جبر همین دو عرضش. او آمد بهترین استفاده را از جبر کرد، جبر را آورد کنار باینری، صفر و یک به عنوان یک عدد، به عنوان یک رقمی که عددی را میرسونه، صفر و یک به عنوان که یک عدد را میرسونه، یه هویت معقولی داره. ببینید شما الان میگید یک صفر، یک درکی دارید تو ذهن شما روشن الان که من دارم میگم، میگید یک صفر. خب عددهای غیر من دو سه پنج، یه درک معقولی هویت مفهومی میاد تو ذهن شما. اما اگر بگم مثلا عرض کنم که برای بعضی بگم مثلا صحیح، صحیح غلط، درسته؟ شما مفهومی واضح میاد تو ذهنتون، اما یه هویت نداره. هویت صحیح چیه؟ شما بیان کنید، میگید یک هویت مفهومی داری، عدد است. میگید انسان، سایر مقولات، مقولاتی که اگر اینا بگید یه مفهوم هایی هستن، هویت ها رو شخصیتی پیشین پسین انواع این مفهوم میشه. اما میگم صحیح، خب مفهوم خیلی روشنی داره، اما چه هویتی الان این مفهوم داره ارائه میکنه؟ هویت رو ارائه نمیکنه. چرا هویت ارائه نمیکنه؟ چون اصلا ریختش نسبته. صحیح یعنی چی؟ یعنی اونی که مطابق واقع است، داره نسبت مطابقت یک قضیه را، یک ایده را با واقع داره بیان میکنه. صحیح یعنی مطابق واقع، درسته، صحیح. ببینید هویت نداره، اما یک هویت هو روشن مقصود من الان. بنابراین در چنین فضایی جبر صفر و یکی معنا را، اما نه معنای هویت دار را مثل خود عدد صفر و یک، معنا را که در حیطه روابط نسبه آمد داخل کرد. و حالا من فقط اشاره میکنم ادامش. این گام بسیار مهمی بود که جبر اومد نقش ایفا کرد. ریاضیات همیشه، باز من جلوتر اینا را عرض کردم، تکرارش، تکراری به من اشاره گفته میشه که خیلی از این تکنیک های امروزی مثلا تبلور و تجسم یک فلسفه است، یک ایده فلسفیه. جلوتر هم عرض میکنم اندازه ای که من میفهمم اینجور صاف نمیشه تو ذهن من. اتفاقا مهندسین نرم افزار، کلن مهندسین از اول عالم، اون کسی که برای مهندس کار انجام میده ریاضی دانه، ریاضیات، او داره کار انجام میده. فیلسوف اصلا برای مهندس کار انجام نمیده. خود کلمه مهندس هم چیه؟ اسم فاعل از چیه؟ هندسه است. یک هندسه اوکلیدوس کتاب نوشت، سایر مهندسین کتاب نوشتن هندسه را یه ابزار ریاضی دادن دست کی؟ دست مهندس. حالا چیه؟ یه خطکش دست میگرفت و معروفه دیگه، خطکش و پرگار، کهکشان پیما، اقیانوس پیما، با یک مهندس دیگه. مهندس همینه، یعنی ریاضیات و یکی از شعب ریاضی که هندس هست یک ابزاری برای مهندس فراهم میکنه که با این ابزار ریاضی کارش رو میبره جلو. فلاسفه چی میگن؟ نقطه چیه؟ خط چیه؟ تعریفش چیه؟ هست؟ نیست؟ کدوم مقام؟ اصلا کار نداره بود. نه هندسه در بند اون بحثای فلسفی آقایونه، نه مهندس وقتی میخواد با ابزار هندسه طول نمیدونم این را اندازه بگیره، فاصله زمین تا خورشید اندازه بگیره، سایر چیزهایی که هندسه انجام میده دیگه، تشابهاتی که در هندسه، تشابه اون مهمترین ابزار کهکشان پیما، دنیا پیمای مهندسینه، اونم در فضای هندسه، فضای سبودی فضایی. و خب اینه، ببینید الان ها همینطوره. من این واقعا اینجوری گمان خودم، هرچی هم فکرش میکنم اینجور به ذهنم میاد، یعنی در زمان ما و این صد سالی هم که گذشت یک ایده فلسفی نیومد به اینا بگه برید هوش مصنوعی به عنوان یک تکنیک، تکنولوژی، صنعت بیارید. نه، ابزار ریاضی فراهم شد، این تکنیک پیش رفت. مهندسین نرم، الان هم مهندسین نرم افزار کاری با فلاسفه ذهن و با اینا اصلا ندارن، اونا کار خودشونو دارن میکنن، یه فضایی برای خودشون. بنابراین این فضا ابزارش از کجا میاد؟ الان داشتم این عرض میکردم، ریاضیات عدد باینری یک ابزار ریاضیاتی بسیار قوی داد دست مهندس ها شروع کردن. ببینید کار نداره به فلسفه، عدد باینری به فلاسفه باید بیان نه. بعدش این کلود شانون بود، آمد جبر صفر و یکی را، نه عدده، جبر صفر و یکی را آورد، شروع کرد یالا محاسبات نمادین را، نسل اول هوش مصنوعی با هوش مصنوعی نمادین با کار این شروع شد. و اینکه جبر صفر و یکی وارد چی شد؟ ازش استفاده. جبر، جبره، جبر که فلسفه نیست که، جبر سرآمد شعب ریاضیات. ایش که بگه فلسفه جبر میتونید داشته باشید، اما خود جبر، پیشرفت جبر، کار جبری کردن، اینا ربطی به تفلسف نداره، اون جای خودش. این ابزار تهیه میکنه میده دست مهندس میره جلو. الان زمان ما هم که این قدید به خصوص این 3-4 سال اخیر پیشرفت های عجیب شد، دوباره این جبر خطی را وارد فضا کرد. جبر خطی اومد، الان شما حالا یه سوال میپرسید ازش جواب میده، کارها میکنه. همین چند سال، خیلی عمر طولانی نداره، شاید شروعش شاید مثلا 15-16 سالی بشه، اما اون پیشرفت های بزرگ بزرگش ولی همین چند سال های اخیره. جبر خطی اومد تو فضای چه؟ همین هوش مصنوعی. با آمدن جبر خطی دوباره هنگامه به پا شد. مهندس نرم افزار کار نداره که فلسفه نمیدونم ذهن، نماد، امثال اینا اصلا چیه. او میبینه که الان یه ابزار خوبی جبر خطی به دستش میده، با این ابزار ریاضی کارشو میبره پیش، میره جلو. تا ملاحظه کردید ابزار نیاز داره. خود دکارت وقتی مختصات دکارتی را طراحی کرد، محور ایکس و ایگرید، مختصات دو بعدی کارتزیان، مختصاتی که ببینید این کار ریاضیاتی کرد، فیلسوف نبود اینجا دکارت. دکارت بگید فیلسوف بود، حرف زد، چه ایده هایی داشت، در هر چی بگید، کاری که دکارت کرد در ابداع، در ارائه به اذهان شاگردای خود، به عنوان محور مختصات که هندسه تحلیلیه با اون عظمت بعد هی پیشرفت کرد، این ابزار ریاضیاتی بود، تفلسف نکرد که. این که من میفهمم دارم، اگه غلط میگم بگید، من که حرفی ندارم، مباحثه همین، من اینجوری میفهمم. الان هم همینه، الان هم شما در بخش دوم مباحثه ما تمام هم ما اینه که این ابزارها را شناسایی کنیم، ببینیم چه ابزاری فراهم کردن علوم پایه اینها. شما هم به عنوان طلبی هرچی رو اینا مطالعه کنید، نه حجیم که وقت دید، ولی برنامه ریزی کنید، مدیریت زمان کنید، هر هفته ببینید یه خورده پیش رفتیم یاد گرفت. جبر خطی را اگه من یک کلمش بلد نیستم، اما اگر یه هفته نیم ساعت وقت بذارم، بعد 5-6 ماه میبینم حالا دیگه یاد گرفتم. الان این جبر، این زمان بسیار اهمیت داره. جبر چیه؟ جبر بردار هاست، جبر تنسور هاست، جبر ماتریس هاست، اینجوری ها. چیز فرمودید؟ بله. ببینید اصلا ممکن نیست کسی یه کاری شروع کنه بره بدون تفلسف. من قبلا هم معرض کردم، اصلا منکر اون نیستم که هرچی هم میخواد کار این فیلسوف گری را انجام بده که اصلا من مشکلی ندارم، من میخوام قاطی نشه. یعنی اونجایی که یک ابزار ریاضی برای مهندس فراهم شده داره میره جلو، شما بگید اینجا یک ایده فلسفی فعال است، نه. اینجا بله ناخودآگاه ایده های فلسفی داره کار میکنه، اما الان اون چه که موتور کاره تفلسف نیست، ملازمه اونی که موتور کاره فراهم شدنی ابزار ریاضی. الان اینا داره میره جلو، شاهد عرض منم اتفاقا همین نسل دوم هوش مصنوعی. اگه این هی میگفتن هوش مصنوعی مثلا تجسم یک چیه؟ یک ایده فلسفیه. نسل دوم هوش مصنوعی که اومد، من به گمانم آشکارا داره میگه که این حرف درست نیست. نسل دوم چی بود؟ جلوتر هم صحبتش شد. نسل اول همون نمادگرایی بود که طبق ضوابط و قانونهایی که بود قانونمند میرفت جلو. اشکالاتی همون درایفوس بود که بود به مبانیشون داشت. یکی از اشکالاتی که میخواستن مطلب ها سر برسونن، مطلب چی بود؟ اون فریمورک پرابلم بود، مشکل چارچوب که وقتی صحنه عوض میشه یک موومنت، یک انتقال صورت میگیره، چیا باقی میمونه چیا متغیر میشه. خب این یکی بود. نسل دوم هوش مصنوعی که اومد با یه فاصله کوتاهی، نسل سوم، نسل خود نسل دوم یه مرتبه ابتدایی داشت، بهار هوش مصنوعی، زمستان داشت که اینا رو تو بهارش که شروع شد یه چی داشت؟ یه مرتبه اول داشت، یعنی یادگیری ساده. همین گام بعدیش با یه پیشرفت یادگیری عمیق بیش اومد، دیپ لرنینگ، یادگیری عمیق. وقتی این پیش اومد با یه چیز عجیبی مشکل جدید اومده، یادگیری ساده، نه یادگیری عمیق. نسل دوم اون وقتی است که دیگه نمادگرایی رفت کنار، اتصالگرایی اومد، یعنی رفتن اعضای شبکه عصبی انسان رو در بیارن. این از ابتدای نسل دوم بعد از بار این بود، یعنی کلن دیگه نمادگرایی اون قاعده محور بودن اینا رفت کنار، اومد دقیقا شبکه های عصبی رو پیاده کنن، ببینن شبکه عصبی رو خدای متعال در دماغ انسان چجوری قرار داده، چجوری داره کار میکنه، کار او رو پیاده کنن. چرا؟ چون شکست خورد، خیلی پول داده بودن برای اون نسل اول، هی به نتیجه نرسید، کارا موند، بودجه ها را قطع کردن، میگن زمستان، زمستانش پیش بود. تا بعدش کم کم این خودش مثل آتش زیر خاکستر، اینا مشغول بودن تو رده بعدی نسل دوم بود. نسل دوم همون شبکه های عصبی و اینها بود که به عنوان ساده ترین شبکه عصبی، نمیدونم پروجستین چی میگن، اون بود. مرحله دومش یادگیری عمیق بود. یادگیری عمیق چی بود؟ یه مشکل مهمی الان هم اگر بزنی نام میاد مفصل که میگن مشکل جعبه سیاه الان خیلی این مهمه و دارن خیلی روش کار میکنن. بلک باکس پرابلم، مشکل جعبه سیاه. جعبه سیاه شاهد عرض منه، این مشکل شاهد عرض منه که تفلسف، ایده فلسفی پشت کار پیشرفت اینا نیست. ببینید اومدن الان میخوان کار شبکه عصبی را، نورون های عصبی را میخوان شبیه سازی کنن، پیاده کنن. این فلسفه است؟ من بگم اصلا فلسفه نیست. تو مهندسی نرم افزار میاد ببینه شبکه های عصبی چجور رفتارشون چیه، همون را پیاده کن. فلسفه تو چیه؟ فلسفه اینجا نیا از کار فلسفه اون نداره، اونجا یه رفتاری را میخواد ببینه از نورون ها، همون را پیاده کن. مرحله اولش هم که همین بهار کشید، مرحله اولش ساده بود، نورون های ساده ای که فقط یه لایه داره، ورودی، لایه پردازش، خروجی. اینا میگن ساده ترین پردازشش نورون، شبکه از سلول عصبی. ورودی، یه لایه پردازش، خروجی، پردازش و خروجی.
عمیق اینه که ما معرفت رو یه امر غیر مجرد بدیم، امر مادی، یعنی
اصلا متبر برای نان. ببینید اصلا شما، من مثال هاش باز بزنم، شما نانو تکنولوژی الان ندارن کار میکن، چقدر مبتنی بر تفلسفه. آقا یه چیزایی رو خودمو ذهنمو دور نبریم. مثلا چی؟ فیزیک خیلی نزدیکه به تفلسف، از علومی که خیلی دوره، نمیگم نیست، اینا من میخوام نش اونی که دور از تفلسف شیمی، شیمی، کارهای شیمی، تحقیقات شیمی که دارن، روال کارش با چیه؟ با تفلسف میان نداره. داره، عرض کردم من اینا رو، من اصلا مشکلی ندارم، میخوام غلبه را بگم. الان نانو تکنولوژی داره مرتب کار میکنه، درسته؟ ذرات مهندسی میکنن، مواد با خواص مختلف پدید میاد. فلسفه چیه شما بگید؟
یعنی ممکنه دور باشه از فلسفه.
دور است.
معرفت چطوره؟ ما بحثمون داره که این میخواد بشناسه.
ما الان کاری معرفت نداریم که. ما میگیم یه شبکه نورونی با پیام‌های شیمیایی الکتریکی چه کار میکنه؟ ورودی را میگیره، یه نورون عصبی ورودی داره، یه خروجی داره. چه کار میکنه این ورودی همین؟ چون معرفت چیه؟ کار معرفت نداره. داره میگه یه نورون این عمل کردش. ببینید حالا بعد عرض میکنم مشکل اون جعبه سیاه عجابش. بله
پیش پردشون
که اینه آگاهی از اینه موجود میاد دیگه، همین نورون. نه اصلا ببینید اون هی نرید شما اون قدم های آخر. من اگه الان توضیحش عرض بکنم میبینید کجا اون آخر کاری که شما دارید میگید، چه آخر کار وحشتناکی. ابتدا بگیم اون یه چیزی برای خودشه، الان ابتدا همینه فقط. او میخواد شبیه سازی کنه، کار نورون رو تمام شد. نسل دومه، بعد این قدم اول ساده بود. دیپ لرنینگ بخواد، آموزش عمیق، یادگیری عمیق. حالا آموزش مرتبه بعدیش کرد. یادگیری عمیق چیه؟ این لایه ها متعدد میشه. یعنی وقتی ورودی وارد میشه در مثلا 5 تا 10 تا لایه پردازش میاد تا خروجی در میاد. ملاحظه کردی؟ خب اینجا وقتی یادگیری عمیق پیش اومد، یعنی الان مهندسین، خب دقت کنید، مهندسین با ابزار شبیه سازی شبکه عصبی و نورون‌های مغزی چیزی درست کردن، پردازشی درست کردن عمیق. یعنی ورودی که بهش میدادن چند لایه پردازش میشد، بعد خروجی را میداد. درسته؟ اینجا مشکل جعبه سیاه پیش اومد. یعنی چی؟ یعنی مکانیسمی که چرا جواب داد دیگه برای نامخفیه. جعبه سیاه اینو نمیدونن چی گذاشت. جعبه شیشه‌ای و سفید و اینا نیست. اینجاست. الان ما اینا بریم تا آگاهی بعدم برسیم. درسته؟ این الان خیلی برای اینا ناخوشاینده. خیلی ناخوشایند. الان هم دیدید آقا میگفتن جواب میده این جوابهای با اطمینان. نه دیدم اسم همین کارهایی که میکنن خودشون نمیتونن برگردن چرا این کارو میکنن. مهندس آمده دیپلرنین کرده در نسل سوم و بعدنم چهارم، نسل سوم کار خودش انجام میده، شروع میکنه به او داده دادن، اونم جواب میده حسابی، درست شد؟ یه جای جوابهای خوب، یه جایی هم میرسه با اطمینان جواب میده غلط، خودش در آورده، میگن توهم زده. اینا خود مهندس ها میگن ماشین توهم زده. چرا نمیدونن؟ اصلا نمیتونم برگردن چه کار کرده. یعنی تو اون درخت تو تصمیم گیری که خودش اینا یکی را انتخاب میکنه، نمیدونن چرا اینا انتخاب کرد. بله بله، تو یادگیری عمیق این مشکل جعبه سیاه. آره دیگه الان خیلی این دارمش کار میکنه، آره آره، با اطمینان هم میده و خود مهندس هم نمیتونن تصحیحش کنن. نگاه کنید هوش مصنوعی نمادپایه نمادین اون برمیگرده درست میکنه، میگه ها اینجا اشتباه شده بود، اما اینجا چون طبق اتصالات شبکه عصبی هست و اونم عمیق، یعنی لایه های مخفی پردازش، ما نمیدونیم چه کار کرده که این خروجی را داده، نمیتونیم برگردیم بگیم درستش کن، خیلی اینجا زحمت کشید که حالا چه کار بکنیم. اینا میگنش هوش مصنوعی توضیح ناپذیر، یعنی نمیشه توضیح داد چه کار کرد که این خروجی اومد. الان کار بسیار مهمی دارن انجام میدن، AI که هوش مصنوعی میگه XAR یعنی توضیح پذیر، میخوان هوش مصنوعی توضیح ناپذیر را اون توضیح پذیرش بکنن.
نسل سوم
این همین نسل سوم این دیپ لرنینگ بود، آموزش عمیق.
نه این که فهمون نسل سوم منظورتون همین لایه دوم
همین نسل ها رو که به کار میبرن اصطلاحات مختلفی داره دیگه، فقط محتوا رو باید اندازه‌ای که منم مطالعه کردم.
شما که فهمیدید بعد از نسل دوم با فاصله کوتاهی نسل سوم اومد.
نسل سوم نه، گفتم مرتبه دوم نسل دوم اومد. اینجوری عرض ببینید نسل دوم مبناش اتصالگرایی و شبکه های عصبی، درست شد؟ وقتی میرید تو فضای شبکه های عصبی شما دیگه سر و کار دون میشه با چی؟ با نه معنا. الان من اینا رو دارم عرض میکنم برون که یادونه گفتیم که ما یه شبکه معنا درست میکنیم. شبکه معنایی که من عرض کردم دو جوره. الان یه شبکه معنایی است رو همون مبنای قاعده محور رول بیس، نمیدونم یعنی اون یه جور شبکه درست میکنم. من توضیحشم قبلا عرض کردم اگه یادون باشه، نمیدونم تکرار نکنم. رو حرفایی که الان هست شبکه معنای جوری دیگری به پا میشه.
الان این گام دوم رو پیش رفتن، یعنی تونستن متوجه میشن چرا جواب
نه نمیشن، این اصلا نخواهند شد. یعنی یه مشکلیه که اصل اینا، نگاه کنید یعنی اینا نمیتونن کاریش کنن، او خودش پردازشی انجام میده اونا نمیتونن بفهمن چیکار کرد، فقط میتونن بیان مرحله مرحله تفکیک کنن، توضیح پذیرش بکنن، ایکس ای آیش کنن. این کار رو خیلی هم دارن برات انجام
میدن.
مرحله سوم یه جوری دیگه ایه که الان میخوام عرض کنم.
قبل از مرحله سوم الان چه کار میکنن که برای اینکه نمیتونن بفهمن چرا اشتباه میکنن، اما بخش بخشش میکنن. مرحله میکنن.
ببینید نسل سوم که خیلی مهم است و الانم این است که از اصلا ریخت درک منطقی، یادتون عرض کنم دو تا MLL داریم، دو تا MLL یادتون دیگه چی بود؟ LLM دو تا، یکی بود ماشین یادگیری منطقی، اما اون یکی بود مدل زبان چی؟ لارج، بزرگ. اینا رو عرض کردم دیگه اگه یادتون باشه. اون اولیش که ماشین یادگیری منطقی باشه همین نسل اول که الان صحبتی شد. نسل دوم که آمده با اون بحثایی که شد، این نسل سوم الان یه مطلب مهمی که عرضه شده اینه، همین LLM چه کار کردن؟ شده داده محور،
ریخته درک منطقی. بفرمایید نسل سوم چه کار
کرد؟ عوض کرده دیگه، به جای اینکه منطقی فکر بکنه آماری جلو میره. خیلی تفاوته با اینکه در یک فضای شما مبنای کارتون بر آمار باشه تا مبنای کارتون بر معانی و منطق و استنتاج اینا باشه. این است که نسل سوال این داده کاوی هم که مشهور خیلی این جهت الان چه اهمیت داره. من اینا را که میدم مثال های قدیمی و اون چیزی هم که طلبی که آشنا بودیم، من به ذهنم میخواستم مثال بزنم، اینجوری به ذهنم اومد. شما اگر زیج را با هیئت مقایسه کنید، مثلا تشریل افلاک سی فصل قوشچی با مجستی، با سایر زیجاتی که میتونید چکار کنید شما درسش بگیرید. این مثال ها امروز خیلی خوب خودشان نشون داده. بشر در رصدخونه چکار کرده؟ رصدخونه هایی که هست که یادتون عرض میکردم که استاد میفرمودن که من رفتم رصدخونه مراغه، یک حال خوشی میگفتن آقا جان، یک حال خوشی به ما دست داد که تو دل کوه این بنده های خدا رفتن چه کارها کردن. رصدخونه مراغه بالای کوه مرمه خاجه. خب رصدخونه هایی که بوده امروز هم هست، کار رصدخونه چیه؟ کار رصدخونه نه فلسفه، نه حتی رصدخونه مستقیما نه کارش ریاضیاتیه نه منطقیه، هیچی نیست. رصدخونه فقط جمع‌آوری اطلاعات با ابزاری که داره، میگه این لحظه طلوع کرد، غروب کرد، این اندازه رفت. دقیقا زیج همین، زیج اون دیتاهای نجومی را پیاده میکنه تو کتاب، میشه زیج، درست شد؟ بعد بشر میاد چیکار میکنه؟ این اندازه‌ای که نگاهش به آسمان است و تو رصدخونه زیجاتی را آورده، مبنای زیج بر آمار بوده، او بعد شروع میکنه الگوسازی کردن. الگوسازی قدیم بطلی موسی چی بود؟ گفت خیلی خوب، زمین وسطه، پس رو چیزایی که ما کشف کردیم از دیتاهای زیج، نزدیکترین کره به ما چیه؟ ماه هست. بعدش چیه؟ تیره. بعد از چی؟ بعد از اون ناهیده، بعد از ناهید خورشیده، بعد از خورشید مریخه، بعدش مشتریه، بعدش زحله، تا زحل هم که تمام میشه دیگه، خمس سیاره همینا بودن، تمام شد دیگه، اورانوس و نپتون هم که نداشتن تو، بعدش هم ثوابته، بعد هم فلک اطلس، تشریل افلاک بود دیگه،
پردازشه
کشف الگومه، بله. یعنی میگه که این داده های آماری زیج اینجوریست، مبتنی بر چنین الگویست، بر چنین مدلیست،
معماری اطلاعات.
معماری یا مهندسی، اینا حالا دیگه اون حرفا الان فعلا یه فضا. ببینید وقتی که نکته مهم اینه، نسل سوم که الان داشتم میگفتم، الان وقتی نسل سوم اومد دیگه، آمدن از راه این که اطلاعات وسیع آموزش بدن، خودش شروع کنه از این اطلاعات کشف الگو کردن، و لذا این زبان مدل زبان بزرگ LLM به معنا مدل زبانی، این اصلا قوام چرا لارج عرض کردم دلوترا، چون پارامترهای بسیار زیادی در اشتخالت داره. اما نکته مهم در این بزرگ بودنش چیه؟ چرا بزرگه؟ چون شما طبق یک ضابطه منطقی با قواعدی که از پیش تعیین کردین اصلا جلو نمیرید. شما با اطلاعات خام، فقط اطلاعات، میریزید تو مثل خزینه، درست شد؟ فقط بر پایه همین لارج، یعنی بیگ دیتا، یک اطلاعات وسیع میدید، درست شد؟ او شروع میکنه. چجوری شروع میکنه؟ طبق یه معنا جلو نمیره، طبق یک قاعده و ضابط جلو نمیره، صرفا شروع میکنه چه؟ با ضوابط آمار، که حالا هرچی هم جلوتر رفت بعدن با بردار با توکن گیری میکنه. بخواد توکن مبنوش بر آمار، هر متنی رو بهش میدید به توکن ها تجزیه میکنه، آمار گیری میکنه. ببینید اصلا کاری با معنا نداره. بعدنم شروع میکنه حدس زدن. بخشی از کارهای ذهن ما خودم همجوری هم هستا، حالا هی پیشرفت کرده. بعد عرض میکنم شما الان ببینید، تا من یه جمله ای را عرض بکنم، شما ذهن شما فوری همنشین هاش را، محور جانشینی و همنشینی، فوری همنشین هاش را حدس میزنید. میگم مثلا ماشین، تا بگن ماشین شما مثلا یه راننده میبینید مربوطه. ماشین که میگم با راننده مربوطه، میتونید بگید راننده ماشین مثلا. واه جالب اینه که او الان وقتی آماری کار میکنه نمیاد تو ذهن شما، به قول اون زبانشناس میگه شما که هیچ وقت بچه رو نمیرید که یا عالم گوگل یاد او بدید، که اون ایراد گرفته به اینا. ولی اینا الان انجام دادن، اینا اول آمدن با یه مختصر یادگیری و پیش یادگیری اطلاعات به او دادن، بعدش او حالا با آمار چه کار میکنه؟ تو کل زبان بشر هر چی دادن بهش نگاه میکنه، ببینه تو این سندها اونجایی که ماشین اومده تو اونا چند تا دیگه چیزا با او آمده، درست شد؟ تو این همه دیتای وسیع آمار گیری میکنه، کلماتی رو که بیشتر با هم دیگه از نظر درصد کاربرد با همن، خب اینجا بعدا متوجه میشه از صرف آمار مثلا نمیره ماشین چی، او فقط میبینه ماشین با راننده تو مجموع این همه دادهی که به او دادن خیلی زیاد تو سندها با هم دیگه آمده. ملاحظه کردید؟ بدون اینکه بفهمه که معناش چیه، این از طریق آمار رفته جلو. این LLM مدل زبان، زبان سوریت زبان هم به زمین میکنید. الان همین خیلی وقت نیست اعلام کردن LCM، یعنی مدل کانسپت، مدل مفهومی، همینی که شما میگید شروع شده. حالا مهمترین چیزی که اینجا اساس مطلبه که باید ذهن دنیا ببری جلو و فهمش برات واضح بشه، اینه که از مفهوم بردار شروع کنن. بردار یه مفهوم ریاضیه، هم تو کلاس ها شنیدید، ولی برای این فضا و درک اینکه این زبان ها چه کار میکنن، شما باید همون عرض کردم جبر خطی و جبر صفر و یکی اون آقا آورد شروع شد. الان این جبر تنسورها، به جای جبر صفر و یک جبر تنسورها، جبری که سر و کارش با تنسورهاست به اصطلاح. اینا وقتی حالا من فی الجمله عرض میکنم، وقتی برید دنبالش میفهمید داره چی کار میکنه. بردار چجوریه؟ ببینید شما الان اون چیز مختصات را همه ذهن دو هست دیگه، محور ایکس بود، و برای اینکه این نقطه ای را تو یک صفحه معین کنید چند چیز نیاز داشتید؟ دوتا اون چیز نیاز داشتید. بگید مثلا تو محور ایکس 4 تا برو جلو، تو ایگرید 6 تا برو، اون نقطه است. شما با دوتا شناسه، با دوتا چیزی که معرفی میکرد، یک نقطه ای را تو صفحه تعیین میکرد. خب این نقطه بود به عنوان میگن تنسور با رتبه صفر، یه عدد است، نقطه تعیین میشه. اما بردار چیشی بود؟ خیلی مفهوم مهمی داشت، شروعش هم ساده بوده، علم فیزیک، فرمول هایی که تو جاذبیت و نیرو و مکانیک کلاسیک و حرفایی که نیوتن آورده بود خواستن جلو ببرن، این بردار آمد و بعدش هم خیلی ریاضیاتی و قوی شد. اون وقت اون بردار یک بودی و دو بودی و این حرفا بود. الان دیگه تو این زبان این با بردارهای ابعاد بسیار بالا دارن کار میکنن. یعنی شما بردار اول با تصور سادهشو بکنید، بعد با ابعاد بالاتر هم تصور کنید که اصلا به شکل ریاضی نمیتونید درش بیارید، فقط با تصور عقلانیش بکنید. بعدی که بردار معلوم شد، بعدش هم ماتریس و بعد از ماتریس هم تنسور. این همید. حالا برید تا هفته دیگه انشالله اگر زنده بودم. هفته دیگه که شهادت تعطیله، دو هفته هم فاصله. این دو هفته انشالله مواد اینا را مطالعه بکنید. من هم اندازه که طلبه بودم همین مطالعه کردم. بینی و بین الله مکرر گفتم دیگه سن من خیلی اختزایی این حرفا نیست دیگه، ولی میتونم بهانه بشم، هندل بزنم. چند بار عرض کردم همین بگم که سن شما و اختزای شما میرید دنبالش انشاءالله، از پای اینا را ملاحظه میکنید. بله شما جزء مایل به اونا هستید. بله عرض کنم که خب چی داشتم عرض میکردم؟ ها ببینید، بردار خصوصیتش اینه که یه نقطه نی، نقطه فقط اون پایه بردار. شما وقتی گفتید تو محور ایک چهار تا برو جلو، شش تا هم ایگرد برو بالا، رسید به این نقطه، این تازه پایه با عرض از مبدأ و طول از مبدأ تازه پیدا کرد. این پایه بردار. هر بردار دو چیز مقوم داره، جهت، عدد، یعنی مقدار یک بردار و جهتش. درست شد؟ پس دوتا این بود دار. اون پایه هم که شروع کارشه. بعد میگید مثلا از این پایه با فاصله مثلا عدد پنج، بردار پنج، عدد پنج در جهت مثلا چیه؟ خاصی که هرچی تعیین بکنید شما، مختصات سه بودی، دو بودی، یا زمان هم تو کارش بیاری چهار بودی، انواع و اقسامش. حالا من چندین جورم مثالاش هم یادداشت کردم، بعد انشالله فرصت شد عرض میکنم که هرچیش ممکنه واضح تر بشه. خب ببینید، حالا پس بنابراین مهمترین کاری که اینجا انجام شده این که این نسل جدیده اینه که اصلا لذا مشکل جعبه سیاه پیش اومده. مشکل جعبه سیاه اینه که او در پردازش های خودش و در این که ورودی رو شما به او میدید، بعدا میبینید جوابهای خوب میده، اما توهم هم داره. حالو میزنه، ایمیجن، هوش مصنوعی تخیل میتونه بکنه، تخیل میتونه قاعده من باشه. مهندسین نرم افزار برای تخیل هوش مصنوعی مشکل ندارن، اصلا برنامه بهش میدن. اما وقتی توهم میزنه به اصطلاح خودشون، توهم دست مهندس بسته، هیچ کاریش نمیتونه بود. میاد با محکم میگه مطلب اینه، با از کجا در آورده؟ همینایی که نمیدونن. شما بعدن دیگه خیلی کار بکنید قدم به قدم، نه اینکه مکانیسم کار او را بفهمید، قدم به قدم کنترل کنید کار او را، توضیح پذیرش کنید با اون زحماتی که کشیده میشه. نه، تو نسل جدید بر مبنای آمار کشف الگوهایی میشه که چه بسا اصلا بشر هم کشف نکرده. ولی زمان برای لغت اشتقاق یادون باشه گفتم خیلی پرفایده اینه. یعنی شما الف و با و کاربرد و آمارش رو میدید به این مدل زبانی، همه اطلاعات اشتقاق کبیر رو بهش میدید، خودش شروع میکنه فقط هم با آمار کشف الگو میکنه، الگوهایی که چه بسا بعدن شما میده درست هم گفت. بعضی ملاحظه میکنید الگوهای زبانی خیلی عالی ها. میگم این نسل سومه، یعنی استاتیسکال چیه بیس، بر پایه و محور آمار در جلو میره، کار معانی نداره. او فقط با عدد و آمار گیری میکنه، تعداد آمارها، بعد با بردار این بدنگ میکنم به قول خودش. یعنی مهمترین فنی که الان خیلی کارساز بوده همین است که کلمات را تو توکن بندی، بعد تو بردارهای با بعد زیاد جهت دهی معنایی بهش میکنه، جهت دهی معنایی اما بر مبنای آمار. ببینید این نسل سوم، یعنی بردارهایی است که تعیین میکنه که این کلمات نزدیک همن، درست هم میگه، اما نه اینکه معنا رو درک کرده باشه، صرفا با آمار
در جمع. تعیین خطاهای ما چیه تو اون نسل دوم؟ فرض هوش واقعی
اونا میتونه
ما چیه خود اینکه هوش واقعی هست
خود الان ما
همه خطا رو میکنیم دیگه، گاهی اوقات ورودی ها همه درسته ولی خطا میکنیم.
بله اتفاقا چون ریخت شبکه های عصبی رو پیاده سازی کردن، همین است که الان اگر اینا پیشرفت بکنه آیندهش درست شد، پردازش های عمیق را به نحوی که انجام میشه بتونن خیلی توضیح پذیر رده بالاش در بیارن، چه بسا خیلی از جایی هم که ذهن ما اشتباه میکنیم ما بتونن اون نحوش را انجام بده. همونی که مرحوم آقای آسد علی نجف آبادی میگفتم، من بارها گفتم آسد علی چی فرمودن؟ وقتی رفتن نجف گفتن نوشتجات علمای نجف ها برای من بیارید، مبیزدش را نیارید، مسوده ها را بیارید. یا این چند بار عرض کردم این خیلی جالبه، این دلالت داره بر علو علمی آقای آسد علی نجف آبادی، عالم بزرگی بودن رضوان الله علیه، از علمای بزرگ اصفهان بودن، استاد اسفار مرحوم بانو بودن، بانو مجتهد امین هستن در اصفهان، استاد اسفارشون همین آقای اسد علی نجف آبادی بودن رضوان الله علیه. ببینید از بزرگی آل میگفتن که دست نوشته های علما بیاری، من در نجف مشرفم استفاده کنم از علما، ولی پاک نویسا نیارید، چک نویسا بیارید که خط زدن برگشتن درست کردن. بعد اینا میگفتن جمله بزرگ بزرگ آقای اسد علی، میگفتن من استفاده هایی که از اون جایی که خط زدم میکنم بیش از جای دیگه شه. این خیلی حرف بزرگیه دا، یعنی ایشون داره نگاه میکنه نحوه اون پیشرفت ذهن اون نویسنده رو، چطور شد اونا نوشت بعد برگشت خط زد، چرا خط زد، چرا خط زد، فهمید اشتباه کردم، چرا اول اشتباه کرده بود، چطور شد اشتباه کرد، درک چطور شدن اشتباه او و اینکه رفت و برگشت و خط زد، اینا یه ذهن لطیف دقیقی میخواد که بفهمه که چجور رفت و اشتباه کرد و برگشت. و کسی که اینا را بفهمه در فکر خودش قویتر سلیمتر و از خطا دورتره. چرا میگم منطق بخونید؟ کسایی که منطق میخونن آلتون تعصم و مراعات و ذهن عن الخطا فی الفکر، منظم میشه فکر،
گام به گام اشتباه رو در همون گامی که پیش اومده کش میکنن، اما چرا اشتباه شده اینه نتونستن، درست فهمیدم؟
نه اینطور نبود. ببینید اول آموزش عمیق پیش اومد و شروع کردن میدادن باش صحبت میکردن، همین چیزایی که بود میبینن چیزایی را میگه توهم میده، توهم یعنی چه؟ یعنی ولی نمیدونن چرا، نمیتونن را با برگردن بگن ها اینجا سبب شد که او توهم زد، درسته؟ اون نقطه توهم زدن او بنو، او که میاد توهم زدنش دروغ، او که چیزی نداره که بخواد دروغ بگه که، ولی با اطمینان حتی میاد میگه مطلب اینجوریه،
یعنی نقطه توهم کش میکنن، رمز توهم نمیفهمن،
نه نقطه توهم کش نمیشه چون عمیقه دیگه، ما همین عرض کردم لایه ها قوام عمیق به اینه که لایه های پردازش مخفیه، جعبه سیاه یعنی همین، بله دیگه جعبه سیاه یعنی همین.
بس این که یادم اومد
از کاری که هدهد کرد برای از سلیمان میکرد دیگه، هدهد حضرت سلیمان نشستن گفتن مالیه لا ارل هدهد، هدهد کجاست؟ چرا نمیبینمش؟ مالیه لا ارل هدهد امکان منال غائبین لا اعذبنه عذابا شدیدا او لا اذبحنه او یعتینی به سلطان. خب بچی فمکس غیر بعیدن، همجاست؟ بله. هدهد آمد چی گفت؟ گفت جئتو که من نبعین به نبعین یقین، به نبعین یقین همجوده دیگه، بله جئتو که من سبعین به نبعین یقین. تو روایت داره که خب اون لبنا منطقه تر دیگه سلیمان منطقه تر چطور شد که اصلا هدهد را دنبالش گشتن؟ چرا شکارش داشتن؟ سر تو روایت داره تفسیر برهان به نظرم باشه او آب را پیدا میکرد. یه یعنی چیزای جالب اینجاست که هدهد را حضرت با خودشون میبردن به خاطر اینکه چشم هدهد زمین خاک مانع دیدنش نیست. از زیر خاک مثلا با فاصله 100 متر 200 متر زیر خاک آب را میبینه. اینطور روایتش داره آب را میبینه. حضرت با خودشون میبردن چون لشکرشون بیابونها طی میکرد. او هدهد میگفت اینجا را بکنید مثلا با فاصله 5 متر به آب میرسید. نقطه را نشون دادن مهمه دیگه. اون جا را بدونه کجاست. راست برید بکنید. حرفا را تو هم میزنم. مرحوم سید بحر العلوم رضوان الله علیه حاجی ها میفرمودن میخواستن مسجد کوفه را تعمیر کنن. ایشون آمد تو وادی السلام نزدیک قبر حضرت هود و صالح علیه السلام. گفت اینجا را بکنید. سید بحر العلوم اینجا را بکنید. کندن رفتن پایین سنگ های خیلی آل العال خوب از زیر خاک در اومد. گفت اینا را ببرید برای تعمیر مسجد کوفه به نظرم. حاجی ها میفرمودن منظور حالا سید چطور میگه اینجا را به همجا راست میرن پایین میکنن میرن. خود خودم اینجوری بود میگم. خب بعدم رفت گفت اینی وجد تم رعد. اونی که من به ذهن اومد این بود هدهد نگاه میکنه. حضرت سلیمان هم اینجا تو روایت داره که با اینکه پیامبر بودن خب خداوند به هر کسی چیزی داده. اون علوم غیبیه انبیا یه چیزه اما اون عمل کرده ظاهری بدن یک نبی این نیست که زیر خاک را ببینه. بعدن او هم انا بشر را مثل کن ولذا هدهد را به کار می گرفتن ولو ممکنه خودشون از نهیس مقام نبوت بالاترش هم داشتن مثل خود آصف ابن برخیا که با اینکه ایشون او وصی حضرت بود اما او را به کار گرفتن در آوردن تخت بلقیس. خب آچه این منظورم بود. الان حضرت هدهد را به کار گرفتن. او میگه که اینجا آوه این بدن هدهد که خدا به این ظرافت آفریده خدای جعبسی آفریده. یعنی نه خود هدهد خبر داره که چرا اونجا را میبینم و میگم اینجا آبه نه ما میتونیم یا حضرت سلیمان به اندازه علمشون که بتونم این چه کار کرد چه مکانیسمی در وجود رخ داد که در آب را میبینه ولی میگه اینجا آبه میریم ما میبینیم درست گفت. نکته اینه دارم ببینید مدل زبانی بزرگ چکار میکنه. شما چیزی بهش میگید جواب نمیگه درست داد. توهم زدن تو 100 تا یکی توهم میزنه و الا 100 تا جواب خوب میبینید داد. چطور داد نمیدونیم. یعنی چطور شد به این نتیجه همین مدل آمارین چطور داد ما نمیدونیم. چطور به این مسیر رول بیس نیست که ما طبق قاعده رفته باشیم مسیر را بریم برگردیم. این خبر را نیست اما میبینیم درست جواب میده. مثل همین عدودی که میگه بکنید و میبینیم آب بود چجور نم درست شد. اما راجع به همین حدود هم داره دیگه ختمش کنم به این که راوی گفت که یبن رسول چی شد شما میگید که آب را زیر زمین میبینه. حضرت فهمیدن خب چه مشکلی داره. هر کی میخواست ایراد بگیره نمیدونم هم که ابو حنیفه بود یا غیره نمیدونم گفت که چطور شما آب را صد متر زیر زمین میبینه توری را که یه بند انگشت زیر خاک مخفی کردن اون وقت نمیبینه. ما مکرر دیدیم هدهد میره تو تور میفته پاشا این صیاد میگیردش. حضرت چی فرمودن؟ اما علم تا یا نعمان. بله بله خود ابو حنیفه بود من دیگه حافظم گفت بله از جواب حضرت یادم اومد. ابو حنیفه گفت چی؟ زفر تو بک کنه او گفت یعنی مچه دونا گرفتم. یه حضرت گفتن آب را میبینه گفت مچه دونا گرفتم. چطور آب را زیر زمین میبینه این تور را این چیز صیاد را زیر خاک نمیبینه. حضرت فهمدن که آجه ها میگفتن که اینجا دیگه کنیش را نگفتن چون اینجوری او حرف زد. حضرت اسمش را بردن رو رسمی کده. اما علم تا یا نعمان انه اذا جاء القدر اغشى البصر اغشى البصر یا اغشى البصر اجا اغشى میفون اغشى البصر. اینا جواب حضرت دادن برای اون اشکال او که الهیان اینجوریه که توهم زدن. اینم تا گفتم توهم یادم اومد از اون. خب اینم میبینه جواب ها میده، یه جا توهم میزنه به نحوی که الان ما نمیدونیم اون چی شده را اندازه هم که الهیان خیلی مهمه. این هوشی هم که اخیراً اومد، این که مهم شد و در سخت افزار خیلی نیاز کم داشت، همین بود که من یه جایی خوندم تازگی دیپسیک تازه آمد. خیلی اینا گفتنش آسونه، 671 میلیارد پارامتر دخیل در اینه که این به شما جواب میده. زبان بزرگ دیگه، زبان بزرگ. اما چرا سخت افزار کمتری استفاده کردن از اونایی که شرکت های آمریکایی با بودجه های بالا؟ این وقتی شما درخواست بهش میدید همه را فعال نمیکنه. با یک کارهایی که اون ریاضیدان ها گلگوهایی که بهش دادن فقط چند تا 67 میلیاردش را فعال میکنه. هر درخواستی شما میدید 67 میلیارد پارامتر را فعال میکنه تا 67 تا 600 و خیلیه 670 اونا نه، لذا پردازش اومد پایین. دیدن اون نیازی که به سخت افزار هست تو مدل اینا خیلی کمتره، شما در درخواست اینقدر نیاز نبود. علا ای حال با این برنامه هایی که علا فعلا پیش آمده اینجوری شده، مثل که از آن گفتن الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. ببخشید چی فرمودید؟